یک مردی بود در کشور ایتالیا که از او تعبیر میکنن به روم قدیم. این مرد سرپرست جامعه اون روز ایتالیا بود به نام کالیس ماریوس. بعد از مردن این مرد صندوق مخصوصی از او به جا ماند. اوصیاء او یا وارثان او در صندوق رو باز کردند. قبل از این که تمام محتویات صندوق رو ببینند نوشته ای رو با خط خوانا کنار این صندوق ملاحظه کردند. این چند جمله در اونجا نوشته بود: از تمام مردم ایتالیا از طرف من رضایت بطلبید، به اهل دعا بگویید برای روح من دعا کنند، زیرا من از دنیا رفتم ولی با یک وجدان مضطربی. من از دنیا رفتم ولی با یک ناراحتی فوق العاده ای. من از دنیا رفتم در حالی که یک لحظه راحت نبودم و یک لحظه آرامش درونی نداشتم. علتش رو هم ذکر کرده بود. کاری از او سر زده بود که انجام این کار چند سال وقت برده بود. کاری از او سر زده بود که انجام اون کار پولهای زیادی رو مصرف کرده بود. کاری انجام داده بود که انجام اون کار مدت‌های بسیار زیادی از عمر مردم را گرفته بود. در عین این که این کار سالیان درازی از عمر خود او را اشغال کرده بود، سالیان درازی از عمر مردم دیگر را گرفته بود و ثروت زیادی هم برای پیاده کردن اون کار خرج شده بود، در این حال این مرد از اون کار هم ناراحت بود، هم پشیمان بود، هم دلگیر بود، هم متأثر بود، هم وجدان او زخم خورده بود و هم طبیعت او نسبت به اون کار اضطراب پیدا کرده بود. معلوم میشه، نشون میداده که این کاری که او کرده کار عقیمی بوده، یعنی سود نه به حال خودش نه به حال انسانیت داشته، علاوه بر این که کار بریده یا از منفعت و سود بوده، ضررهای غیر قابل جبرانی هم در عرصه حیات او برگردانده و او رو گرفتار آشوب درون و اضطراب درون و ناامنی روحی کرده. حالا می نویسه: بعد از من از مردم رضایت بگیرید و به دعا کنندگان بگویید برای آزادی روح من در عالم بعد دعا کنند. اینجا برای شما، برای اینکه بیشتر این مبنای عالی قرآن مجید روشن بشه، یک آیه که نشون دهنده امواج روان عده‌ای از انسان‌ها در بعد از مرگ یا در ابتدای مرگ براتون قرائت میکنم. خوب عنایت کنید. این کالیس چیکار کرده که یه چنین نامه عجیب و غریبی از خودش به جا گذاشته که گفته از مردم ایتالیا عذر بخواهید و به دعاگویان بگویید برای روح من دعا کنن و برای گرفتاری درون من از خدا تقاضای رحمت کنن. چی کار کرده؟ کاری که چند سال عمر انسانی رو صرف کرده و اوقات بشرهایی رو. چی بوده؟ خودش توضیح میده. 13-14 ساله بودم در دهی از دهات آباد روم در یک خانواده دهقانی زندگی می کردم. چقدر عجیب، یک نگاه مسیر تاریخ زندگی و حیات منو عوض کرد. یه نگاه. ای کاش در اون روزی که در جو 14 و 15 سالگی بودم این نگاه رو نکرده بودم. یک نگاه مسیر منو عوض کرد، انقلابی در حیات من ایجاد کرد، ولی غلط و نابجا. گفت 14-15 ساله بودم، تو دهم زندگی میکردم. ای کاش اون روز ندیده بودم و همون زندگی اصیل دست نخورده دهاتی من ادامه پیدا میکرد. از خونه بیرون اومده بودم، داشتم میرفتم طرف زمین زراعتی. در یک خانه ای تو کوچه ده باز بود. گاهی این حوادث روزنامه ها می نویسن فلان زن کشته شد، فلان جوان در ده کشته شد. جنازه ای رو پشت چشمه ده پیدا کردن. خوب که آدم بررسی میکنه میبینه این کشته شدن محصول یه دونه نگاهه. اولش کشتن نبود، اول یه نگاه بیشتر نبود. این نگاه موجش که زیاد شد و نظر کننده نتونست به مقصودش برسه، مقصودی که در این نگاه نهفته بود، منجر به کشته شدن شد، یا خودش یا اون دیگری. گفت تو کوچه یه دهدر یه خانه باز بود، چشمم افتاد به یه دختر بسیار زیبا. همین که به او نظر کردم خود رو نسبت به او دلباخته حس کردم. چند روزی با این نگاه مباشر بودم. گفت وقتی که من این دختر رو دیدم و رد شدم، این فکر رو در خودم ریشه دار کردم، هیچی رو دیگه نمیبینم غیر این دختر رو. فرستادم در خونه پدر و مادرش، طلب ازدواج کردم، قبول نکردم. بمانه. یکی از رسمهای بسیار بسیار پلید مردم ایتالیا روم قدیم که در قوانینشونم عنوان قانون مدنی داشت و قانونی بود که مجلس روم قدیم وکلا اون قانون رو ثابت کرده بودن برای ملت و مستقر کرده بودن، گفته بودن این قانونی عیبی نداره. فروش دختران بود، پدر میتونست دخترشو ببره تو بازار بفروشه و به هر کی میخواست بفروشه میتونست بفروشه، خرید و فروش دختران. این مرد میگه بعد از مدتی شنیدم یه زرگری از شهر روم که پایتخت بود وارد شده در این ده ما برای خریدن دختر، و اتفاقا ما خبردار شدیم که اون دختر مورد نظر ما رو خرید و برد. من از ده فرار کردم اومدم شهر، خیلی گشتم اون زرگر رو پیدا نکردم. با یاد اون چهره به سر می بردم. انقلابی در روم پیدا شد به نام انقلاب آزادی بندگان. اونایی که ارباب داشتن با هم دست یکی کردن، خلاصه مسئله اربابی و نوکری رو از بین ببرن. منم رفتم تو اون حزب اسم نوشتم و یه مقدارم مطالعه و سواد، و کم کم قدرتی در حزب پیدا کردم و کم کم آبرومند شدم و مدت‌ها گذشت من رئیس حزب شدم و غلبه با ما شد و رئیس ایتالیا مرد و همای امارت ایتالیا به سر ما سایه انداخت و ما شدیم رئیس جمهور ایتالیا. یه شبی نوکران مخصوصم رو دعوت کردم. حالا 10-15 سال از اون قضیه گذشته. گفتم هرچی زرگر دست اوله یه شب دعوت کنین خونه من خصوصی. رفتن همه رو دعوت کردم. اونا هم میگفتن سلطان روم ما رو دعوت کرده، از همین دعوت سر خودشونو میخواستن به عرش برسونن. به نوکرای مخصوصم گفتم من تا نصف شب اینا رو نگر میدارم، بعد تمام اینا رو شما در اون سالن خصوصی سر ببرید، اون وقت زن و بچه هاشونو میخواین نگاه میکنیم. حالا دیگه به نوکرام دنبالشو نگفتم و من میخواستم همه اینا کشته بشن. اون دختری که تو ده بود او رو تو زن و بچه اینا پیدا کنم برای خودم بردم. اونا کشته شدن، زن و بچه ها دیده شدن، اون دختر نبود. خب چند تا انسان کشته شد، چند تا زن بیوه شد، چند تا بچه یتیم شد. چرا؟ عامل حرکت این آقا به سوی یک عمل شهوت خالیه، و اگر عامل درونی و عامل بیرونی مادی محض باشه، کاری که در سایه اون عامل محرک انجام میگیره عقیم و بی نتیجه است و با ضرر. گذشت رو بین مملکت ایتالیا و مملکت همسایه جنگ شد. یه شبی تو میدان جنگ نشسته آرام تو چادر مخصوص خودم، همه ارتشی های ما و اونام استراحت داشتن. در اون حال آرامی که افکارم پریشان بود، سر و صدا بلند شد. چه خبره؟ گفتن قربان دوتا سرباز بیرون دعواشون شده. گفتم نصف شب؟ گفتن بله. گفتم هر دو رو بیاریم. رفتن دوتا سرباز رو آوردن. گفتم بی ادب ها، نیمه شب مردم خوابن، اونم نزدیک چادر من، برای چی دارین دعوا میکنین؟ گفتن قربان به خاطر یه زن فاحشه دعواشون شده، یه زن بدکار. گفتم گردن هر دو رو بزنید که سایرین ادب بشه. این دوتا رو کشت. اون زن بدکاره رو بیارین ببینم کیه. وقتی آوردنش تو، بعد 20 سال دیدم همون دختریه که تو ده من به اون نظر دوخته بود. حالا برای خاطر یه زن بدکاره چقدر عمر هدر رفت، چقدر خون ریخته شد، چقدر زن بیوه شد، چقدر بچه یتیم شد، چقدر عمر هدر رفت. بعد از همه این برنامه ها یکی دو سال بعدم این آقای ایتالیایی از دنیا رفت و اون نامه رو از خودش به جا گذاشت. مطلب تمام.